بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية السوم مرسله یونس بود که از نظر سند اعتبارش اثبات نشد، ان بعض رجاله داشت، لکن از نظر دلالت مدلول روایت این است که امام صادق علیه السلام می فرمایند هر شخص بالغی چه مرد چه زن که افترا علی صغیر او کبیر، افترا ببندد به کسی، در کتاب حدود با بررسی روایات روشن می شود که کلمه افترا و فریه به معنای قذف است. من افترا احدن یعنی من نسبه الى الفحشاء. روایات مختلف در باب حدود هست که ظهور افترا در این معناست، از زید روایت هم این استفاده می شود. حالا امام می فرماین علا فرض صدور روایت هر مکلفی که به دیگری افترا ببندد متعلق افترا مفترا علیه چه کسیست؟ روایت میگه افترا علی صغیر او کبیر او ذکر او انسا او مسلمن او کافرن او حرن او مملوک. مفترا علی هر که باشه، صغیر باشه، کبیر باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، آزاد باشه، مملوک باشه، فرق نمی کنه. فعلیه حد الفریت. مفتری باید حد فریه بخوره، حد قذف. کلمه حد چنانچه قبلا هم اشاره کردی، باز از روایات استفاده میشه، گاهی در مقابل تعذیر به کار میره و گاهی در اطلاقش عام از حد و تعذیر است. در این روایت علیه حد الفریه در عام از حد و تعذیر به کار رفته است. اگر مفتری به مفترا علیه افترا ببنده، قذف کنه او رو، اینجا روایت میگه اون مفتری یا مستحق حد است یا مستحق تعذیر است. اون چه در فریه استحقاق داره باید بچشه. حالا اگه مفترا علیه مسلمان باشه حدش یه نوعه، کافر باشه اون ما یستحق یه نوعه، عبد باشه مملوک باشه علی اختلاف بین فقها ها یه نوعه، آزاد باشه یه نوعه. ولی از روایت استفاده می شود افترا و قذف دیگری حرام است که حد و تعذیر داره. فرق نمی کنه مفترا علیه مسلمان باشه یا کافر باشه. تفهم؟ شجور سازگار نیست بفرمایید. شیخنا این اولا از کجا مددیل و علیه چجوره؟ بعدم اگه حد در این مورد تعذیر باشه که شاید مشهور فقها حمله بر تعذیر میکنن، اشکالی داره؟ بله بله، در مورد مسلم حد داره فریه، در مورد کافر تعذیر داره. چنانچه زیل روایت حد به کار میره در معنای تعذب سبیل، همین زیل همین روایت داره و علا غیر البالغه حد الادبه، حد به کار میره به معنای تعذیب. خب بله عیبی نداره دیگه، اشکالی نداره. وقتی حد به معنای هم اعم از حد و تعذیر میاد، حالا کسی بگه ما یستحق داره، حد به معنای ما یستحق، کار حرامی انجام داده و جزاشو ببینه، در مسلم جزاش اونجوره، در کافر جزاش اینجوره، چه اشکال داره؟ اشکالی نداره دیگه. خب دقت کنید، این روایت سوم سند به نظر ما ضعیفه، این روایت مرسل است، لکن از نظر دلالت مؤید اطلاقاتی است که اون اطلاقات میگه سب دیگری، قصف دیگری، ببخشید نه سب، قصف دیگری حرام است و قذف تعذیر داره. این تا اینجا طائفه اول از روایات سب بود که گفتیم متعلقش اطلاق داره، میگه سب مطلقا حرام است، مسبوب هر کی باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، مؤمن باشه یا نه، که چهار تا گروه روایت داشت. طایفه پنجم هم مخصوص گروه پنجم مخصوص قذف بود که حالا گفتیم اینا رو بررسی کنیم، جای خودش به دردمون میخوره. این طایفه اول از روایات سب. طایفه دوم روایاتیست که برای سب و حرمت او متعلق ذکر کرده است، اطلاق نداره و متعلقش مسلمان است. سب المسلم قبیحون یا فسوقون و امثال این عبارات. خب بعضی از روایات این طائفه را بررسی کنیم تا ببینیم کجا باید برسیم. روایت اول روایتی از امالی شیخ طوسی، سند طولانیه، من آخر سند رو اشاره می کنم. عن ابو حرب ابن ابی الاسود الدؤلی عن ابیه ابی الاسود قال قدمت الربذة فدخلت على ابي ذر جندب ابن جناده فحدثني ابو ذر قال دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مسجده فلم ارى في المسجد احدا الا رسول الله وعلي الى جنبه جالس فاغتنمت خلوه المسجد فقلت يا رسول الله بابي انت وامي اوصني بوصيه ينفعني الله بها فقال نعم واكرم بك يا ابا ذر انك منا اهل البيت و اینی موسی که به وسیعت این اضاحه فستها فینها جامعتون لطریق الخیر و سبوله الى انقال. حدیث بسیار مفصله. یا اباذر سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و اکل لحمی من معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه. از نظر سند در سند روایت عدت و مجاهیل و زعاف، چند نفر ضعیف و مجهول در سند روایت داریم. از جمله سند مفصل بعد مراجعه کنی. محمد ابن عبدالله ابو المفضل الشیبانی که مجهول است، واسطه در بعضی از روایات شیخ صدوق و شیخ طوسی و کلینی هم هست. راوی دیگر رجاء ابن عیسی ابن حسین العبرتائی یا عبرتائی از اصحاب امام هادی است. آمیس یا نه، شیعه یا سنی، وضعیت وساقتش چجوره، اینم مجهوله. بل یمکن ان یقال مذموم. محمد ابن حسن ابن شمون ضعیفه در سند این وصیت است. نجاشی میگه ابن شمون ابو جعفر البغدادی واقفون ثم غلا، واقفی بود بعد غالی شد. و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب و اضیف الیه احادیث فی الفقف. بعضی از این آیونی که واقفی شدن، حالا خودشون واقفی، بعضی احادیث، باز بعضی های دیگه احادیثی رو از زبان اونا جعل کردن که اینم هست. حالا اضیف الیه احادیث فی الوقف. هاشم 114 سنه، 114 سالم عمر کرده این جناب، ولی خب ضعیفه. مرحوم علامه هم بعضی کتاباشو دیده، گزارشگری میکنه. نجاشی میگه کتاب مزار داره. آه نه، اون فرد دیگره، ببخشید، ایشون نیستش. الایال ابن شمون رو نجاشی توضیح تضعیف میکنه، ضمنی که کلمه غلو به کار میبره و کان ضعیفا جدا. اینم هست که دیگه مهمه. فرد دیگری در سند عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، نجاشی میگه المسمعی بصری ضعیف غال لیس بشیء له کتاب المزار. یک کتابی داشته به عنوان کتاب المزار این آقای مسمعی. علامه زاران همین کتاب رو دیده، گزارشگری میکنه له کتاب فی الزیارات یدل على خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من کذابت اهل البصره. یکی از مواردی که راجع به غلات و اینها مهمه اینه که اون محتوای کتابهاشون اگه در دست باشه در مقام ارزیابی خیلی به انسان کمک میکنه. بعضی از کتابهای غلاتی که نصیریه چاپ کردن، انتساب بعضی از روایات به بعضی از افراد مثل محمد ابن سنان و بعضی دیگر از روات، برای آدم اون مصادیق غلو رو بعضی وقتا و اینکه یقینا یه حرفا انتصابش به ائمه درست نیست خیلی روشن میکنه اگه اون محتواها باشه. حالا این آقای مسمعی کتاب و زیارات داشته، چطور علامه از چی جور بوده این کتاب که استخراج کرده، استنباط کرده، میگه یدل على خبث عظیم و مذهب متهافت، چی جور بوده روایات اینجوری استفاده کرده. عرض کردیم این کتاب الحفت و الاظله که منصوب به حالا محمد ابن سنان، بعضی دیگه از غلات هستش و روایات عجیب و غریبی داره که نشون میده اینا از ائمه صادر نشده. حالا مثلا ان امهات المؤمنین رجال لا نساء، ان امهات الائمه المؤمنین رجال لا نساء. خب ای از یک فکر علیل نشأت میگیره دیگه، ای روشنه که یعنی کنه فکر میکنه اگه مادر امام زن باشه یک تنقیصیه برای امام. و ان امهات الائمه رجال لا نساء، این منتسب میکنن به ائمه. خب ای روشنه. یا بعضی از روایات دیگه که نمیدونم ائمه به طریق طبیعی متولد نشدن، ائمه از بازو یا ران مادرانشون متولد شده. خب این آدم نمیفهمه اینا بالاخره یه ذهنای علیلیست، یه نگاه دیگره به اینجا میرسن بعضی از این افراد. حالا اگه باشه بعضی محتواهای اینها به افراد نسبت غلو میدن، وقت خود انسان ملاحظه کنه اینها رو خیلی مهمه. نه اونا حالا اونا باید برسیم. عرض کردم یه وقتی مصادیق غلو، این که عند بعضی از مطالب آیا مصداق غلو بوده نبوده. حضرت امام در یکی از نوشته هاشون، آقای خویی هم دارن نظیر این، خب این ممکنه یک کسی رو غلو بدونه ولی غلو نیست. ان مدد الملائکه بهن، اصلا ملائکه در کاراشون اگه مدد میگیرن به توسط ائمه است. خب این روشن درسته، اینا واسطه فیضن. ممکنه یکی همینه یه مغز علیلی از اون طرف اینو غلو بدانه. مثلا آقای خویی بعضی عبارتهایی داره خیلی شدید در این زمینه، یعنی کنه کسی اگه ظاهر عبارت پس همه چی به اینا تفویض شده، اینا واسطه در فیضن. اصلا به دقت فلسفی اون وجود مستقیم نمیتونه فیض، یعنی ما نمیتونیم مستقیم فیض رو بگیریم از اون مبدأ اعلی. لا محاله احتیاج به واسطه داره. همه ملائکه، کسی بگه حتی جبرئیل در کارش نیاز به توسط اینها داره، به مدد اینها داره، اینا شکی نیست. حالا اون باید بحث کرد دیگه، اون باید بحث کرد، اون باید در جاش بله بعضی از نگاه ها چجوره، هم در عقاید باید بحث کرد، هم در مباحث غلو در رجال باید بحث کرد، موازین غلو چیه، چجور بوده. و خیلی هم بحث پرپیچش و پرسمریست. عرض کردم یه وقتی یکی از مسائل مهم در بحث غلو ناسبه، منتسبه. او کسی که نسبت میده به غلو کیه، ما باید ببینیم اون کیه، اون چه فکری داره، اون چه جوره. چرا همش میگم یه بحث تابستانی دو سه ماهه بحث غلو که با همه جوانبش باید مطرح کرد، و بحث عقیدتی مهمی هم است، یعنی خیلی ممد به اون نگاه های فکری انسان هم هستش. حالا کیا؟ حالا ایشون هم یکی از علماست دیگه. چرا؟ یعنی چرا؟ حالا ایشون مگه مطلبی دارن؟ چیزی گفته مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی؟ بخیر، حالا ایشون هم یک عالمی، صاحب اندیشه ایست، اندیشه هم میشه نقدش کرد، یه جا میشه تاییدش کرد. بالاخره که من نمیدونم سوال شما چیه. هر عالم اندیشمندی کار کرده باشه در یک موازی میتونه ورود کنه، مطلبی هم بگویه. مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی برای خودش جایگاهی داره، مکتب تفکیک برای خودش یه جایگاهی داره، هم بعضی از افکارش قابل نقده، در اصولم بعضی مطالب داره قابل نقده، بعضی مطالبم داره قابل تاییده، مثل هر اندیشمند دیگری دیگه. بالاخره بله، خیلی خوب. علی حال اینم این فرد که عبدالله ابن عبدالرحمن اسم هست المسمعی که گفته شده قال ضعیف. علی ای حال سند این روایت معتبر نیست و قابل اعتنا نیست از نظر دلالت. خب دلالت روشنه، ثواب المسلم فسوق. نبی گرامی اسلام علا فرض صدور روایت فرمودن ثواب المسلم فسوق. فسوق هم مصدر فسقه. سب کردن مسلمان فسق است. خب عملی که اون عمل برش فسق گفته بشه و اطلاق فسق بر اون عمل بشه، مسلم این عمل حرامه. عملی که انسان رو از جاده عدالت خارج کنه، این گناهه. لذا دلالت تمامه. چی؟ نه، انواع این روایت از سباب المؤمن غلطه. یعنی این آقا عرب العربو به بابه، ببینید این سباب المؤمن هستن. این معلوم از باب اضافه مصدر به چیزه، به مفعوله. سباب مؤمن، سباب المؤمن، از سباب للمؤمن باشه اگر اینجور می بود، بله از سباب للمؤمن. آقا شیخنا اینا دیگه، بله مگر هر احتمالی هر معشی کفایه بده ضمن جلالت قدره معشی کفایه. یه او به ذهنم که چجوری بس کفایه آمده. خب مکاسب، بله نه این سباب المسلمه. روایت دوم در این باب مرسله صدوق است به این عنوان: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصیت الله. نسبت به سند خب توجه دارید، بارها اشاره کرده اید. طبق مبنای حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و مبنای برخی از تلامذه امام، این روایت معتبر است. میگویند اگر شیخ صدوق انتصاب قطعی بده یک روایت رو به نبی گرامی اسلام یا ائمه معصومی، بگه قال رسول الله، بفرماید قال صادق، این کمتر از مرسلات ابن ابی عمیر که نیست، حتما شیخ صدوق استناد براش مسلم بوده، لذا فرموده قال رسول الله. پس بنابراین این گونه مرسلات شیخ صدوق در حکم مسانید است و معتبره. مرحوم آقای خویی هم در بادی امر این نظرشون بوده، از بعضی مطالبشون استفاده میشه ثم رجع، بعد برگشتن ایشون. خب ما به تفصیل یک جا بحث کردیم، یک جا شاید بیش از یک جا، ما این نظر قبول نداریم. اولا انتصاب قطعی نیست این عبارت به معصوم، تفنن در تعبیر و شواهد مختلفی برش آوردیم که یک روایت میگه عن رسول الله، باز میگه قال رسول الله، این تفنن در تعبیر، این اسناد قطعی نیست. ثانیا اسناد قطعی هم باشه اول کلامه، مبانی ایشون در رجال چیه، چه جوره اینا، لذا ما قبول نکردیم این رو که این گونه، این کلیشه ها قال صادق و قال الباقر علیهم السلام از سوی شیخ صدوق علامت اعتماد به روایت باشه. صادر شده، امر اجتهادی، امر حسی نیست، اول کلامه. از کجا؟ از کجا؟ خب بحث کردیم دیگه، مورد قبول نیست، لذا این روایت هم مرسله. بفرمایید دیگه، نمیدونم بعد از ایشون پرسید دیگه. بله اینم حرفیست بالاخره. حالا اون مرسلات چطور با توجه به قرابتش به زمان و چنین و چنان و اونا چطور، مثلا حرف بدی نیست، میشه گفت، میشه یک نحوه نفسی هم به امام کرد که آقا اون چطور اونجا نه اینجا. بله ولو تفاوتهای هست بالاخره، اینجا میگن انتصاب قطعیه، مثلا احرازه که ما اینا رو نتونستیم اثبات کنیم. علایه حال سند این روایت به نظر ما معتبر نیست، دلالت همون روایت سابقه، سباب المؤمن فسوق یا فسق. روایت سوم در این باب موثقه ابو بصیر است، لکن عنوان رو دقت کنید، ببین میرسیم. آره الان توضیح میدیم همین. بله سباب المؤمن بود نه مسلم مثل روایت سوم، ولی چون مال رسول الله الان یه توضیح میدیم. درسته سباب المؤمنه در مرسله شیخ صدوق نه مسلم، ولی میخوایم بگیم مؤمن در لسان نبی گرامی اسلام مقصود شیعه اثناعشری نیست، مراد من اعتقد بالاسلام. الان توضیح میدیم زیل روایت سوم. درسته روایت سوم موثقه ابو بصیر، دقت کنید، عدتون من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام و السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق مثل مرسله شیخ صدوق و قتاله کفرون و اکل لحمه معصیتون و حرمت ماله که حرمت دمه. همین روایت رو شیخ صدوق در ثواب الاعمالم به سند خودشون آوردن، سند معتبره لکن موثقه، به خاطر اینکه عبدالله ابن بکر شیخ طوسی میگه فتحی المذهب الا انه ثقته و از اصحاب اجماع هم هست. حالا دقت کنید در این روایت و در مرسله صدوق از لسان نبی گرامی اسلام کلمه مؤمن صادر شده علی فرض صدور روایت. سباب المؤمن فسوق، باز در بعضی از مباحث فقهی اشاره کرده ایم از زمان صادقین علیهم السلام، از زمان امام باقر به بعد، در لسان ائمه معصومین اگر کلمه مؤمن به کار بره ظهور ثانوی پیدا کرده است در امامی. من اعتقد به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام و الائمه من بعده. در لسان صادقین کلمه مؤمن به این معناست، لذا اگر گفته میشه در لسان صادقین که ذبح در منا توسط مؤمن باشه، فقها میگن ظهور داره در شیعه، شیعه اثناعشری اونه. من اعتقد به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه من بعده، لذا میگن ذبح در منا رو اگر مخالف قربانی شیعه رو بکشه مجزی نیست. ولی در کلام نبی گرامی اسلام ما قرینه ای نداریم بر این که اگر کلمه مؤمن به کار می رود ظهور ثانوی پیدا کرده باشه در شیعه. من اعتقد به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ظهور اولی در این است لذا مؤمن یعنی من کان منافقا اظهر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام. او روایات رو باید بحث کرد، ما بحث کردیم در جای خودش همون روایت هم و بعضی از همون روایات رو بررسی کردیم، نمیشه اعتنا کرد به اونا. لذا مؤمن در لسان نبی گرامی اسلام، من اعتقد به اسلام، اعتقاد به اسلام داشته باشه، این کسی که اعتقاد به اسلام داشته باشه، لذا شامل منافق هم نمیشه. سیدنا مظهر که سبب ایمان نمیشه که اولا اون کودتاچیانی که در چند سال ترسیم کردن کودتای بر علیه حضرت امیر رو و نبی گرامی اسلام هم تلاش کردن این عمل انجام نشود، جهز جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، همه برای اینا بود که مدینه خلوت بشه از این منافقین و در حقیقت امامت ظاهری حضرت امیرم تثبیت بشه. امامت باطنی که حضرت داشتن از لحظه رحلت نبی گرامی اسلام، اون همه کودتاچیا و اونها کجا اظهار، کجا اظهارم میکردن؟ در قلب اعتقاد نداشتن. لذا ایمان یه معنای دیگری داره، نمیشه ایمان رو بر اونا اطلاق کرد، اونا منافق بودن نه مؤمن. علی ای حال اجازه بدید نتیجه این که به نظر ما این روایت موثق است، جزء طایفه دومه نه جزء طایفه سوم که سباب المؤمن باشه. مقصود این است که اون کسی که اعتقاد به اسلام داره سب نکنید، او رو سب به او درست نیست. بله بله، اسلام واقعی هر کی بهش رسیده بود، هر کی با همون نگاه های خودش، بله اعتقاد به اسلام، این رو ما قبول داریم. لذا دقت کنید، اینم روایت سوم، ما در ضمن این طائفه روایات، خب گذشت دیگه، وقت گذشت، للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اشاره کنید علی ابن ابراهیم عن ابی النقیه السکونی که سباب المؤمنه کلمشت علی الحلکه، اینم باید اشاره کنید، جوی اینم رسول الله،
اینم اشاره میکنه.
ولی همینجا آقای روحانی در حاشیه مکاتب میگه اتفاقا کی گفته سباب سباب المؤمنه کلمشت علی الحلکه؟
خب میدونید این همو حرف شهید ثانیه که تو رساله میفرماید گاهی علمای عجم اجتهادشون به عقلی عجمیه است.
نه خب چه مشکلی داره
فاسقون
نمیدونی که درسته این کلمش داره
خودش معیده
که همش مستره قتال و حقوق، ما سیاق قبول نداریم، ما قبول نداریم ولی معیده هشت گل شیخ نه بابا
دامش همون کلام آجاقا رو نفی
میکنه،
ادامش
با قتاله یعنی استمرار. همین سیاق دیگه، سیاق آجاقا قبول نداره، من سیدنم سیاق
از عرف القرائه نه نه اینکه قبول
نداره، عرف القرائه کل عدمه چهار تا صفر که برهم کجا نمیتونه صد بشه که
نه اصلا سباب المؤمن شما صیغه مبالغه بیارید که اضافه شده باشد، اصلا سباب یعنی کسی رو سبه، او باید متعلق داشته باشه، او باید با حرف تعدیه باشه.
کلمشفر الحلکه
اوش دلالتی نداره، روایت رو اشاره میکنیم. حالا مشرف بر حلکه، کسی مشرف بر حلکه بود چی میشه؟
ولی احتمال اغلای سباب هم داده میشه که کسی که حدیث مجمل میشه
نیست،
قد مدرش سباب
نیست، بخواد دیگه اطلاق غلطه. نیست به خاطر اینکه اطلاق غلط. خب بفرمایید. خوبه آقا روایت خوبی پیدا میکنه. بگو. بله
خودش
مشخصه.
خب میرسی. خب این همینایی بود که اشاره کردیم جز امیناست که لا تصبو همونه برای همین قصفه دیگه. این برای قصفه، یکی از روایات قصفه. به السنه دیگه هم داریم روایات قصف، دیگه نخواستیم همه شما متعرض بشیم. خوبه به السنه دیگه هم داریم. چی؟ بله خب حالا ببینید الان باید بررسی کنید. ببینید ما بعد از جنبندی بر میگردیم میگیم آقا اصلا حالا اون سباب المؤمن رو به عهده شما واگذار میکنیم، اون روایتاشو بیاریم. سباب المؤمن اون روایتاشو بیاریم. مؤمن به من که از لسان ائمه صادر شده باشه اونم بیارید ببینیم غیر از روایت دعای الاسلام داریم یا نداریم. عناوین دیگه داریم ما بعد وارد. ببینید ما چند تا عنوان مهمه باید وارد بشیم بعد جنبندی کنیم. اولا نتیجه گیری یک جا نکنید. صبر رو این عنوان رو بس میکنیم، طایفه دوم رو فردا یک اشاره میکنیم تمومش میکنیم، بعد طایفه سوم هم میگیم روایات رو پیدا کنید. شما میریم عنوان اهانت، چند تا عنوان مهمه که اینا با صبر ارتباط ویژه دارن، همه رو باید بررسی کنیم. روایات اهانت چطوره؟ من اهان مؤمنن، رابطه اهانت با صبر میخوایم بعدن بررسی بکنیم. او روایات هم بررسی بکنیم. اذلال المؤمن، استخفاف المؤمن، این گونه روایات رو به این شکل بررسی کنیم. اینا رو وقتی بررسی کردیم کنار هم گذاشیم از نظر سندی، ثم برگردیم ببین حالا چی بود.
جا اتفاقا جا این فسوق و سباب جور در میاد. باید گفت سباب المؤمن فسق نه فسوق. این خودششون میده که سبابه که فسوقه ذوالفسقه. اتفاقا با ادبیات
یک مراجعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید به کتب لغت و غیره.
ها ارتکاز عرفی که باید
ارتکاز عرفی قمی نه، ارتکاز عمی
شیرازیه
الاجواء العربیه.
علی ابن محمد باب،
این
محمد باب که
بله
خون غلط میخون چیزا.
بله اتفاقا لسان ناصر الدین شاه بهش گفت و ما بتا و الف قد جمعا یکسر و فی الجر و فی النصب معا. تشبیه نکنیم اونم مثل ایشون گفت.
اتفاقا درست
او گفت آقا ملکی بوده است و ملکی بودند و اینا، من آزادش کردم بلند. بله نه اگر واقعا این اطلاق و کاربرد آمده باشه در زبان عربی احتمال رو تقویت میکنه، ولی نیامده.
حالا نیومده باشه چه مشکل داره؟ همین که کلام معصوم ذو وجهی باشه.
آقا درباره صادقین فرمودید که اگر بگم مؤمن شامل شیعه 12 امامی.
خب اون 12 امامی شکم تمحل داره با تو فقه بس کرد.
آیا معتقدید شامل مثلا همین شامل مثلا واقفی ها هم
میشه؟ نه
اگر نشه پس مؤمن در زمان رسول خب، الله هم نباید بگید
اگر وظیفه. خب
مؤمن شامل کسی میشه که در زمان مرگش مثلا آخرین امام خودش رو قبول داره، یا در همون زمانی که امام
ایمان داره به قول آقا به اسلام واقعی، به اسلام واقعی. خیلی خوب، حالا در جمع‌بندی میرسیم. در نتیجه ممکنه نظیر همین حرفای آقا اشاره کردن، ایشون هم گفتن بزنیم ما، اما به یه بیان دیگر، یه مشی دیگر نظیر رو بگیم، ولی یه مشی دیگر میکنیم. و بعدم ببینید ما حالا این روایاتی که داریم بررسی میکنیم اینا بعدا اشاره میکنیم، نه چون هر دو مثبتینن با طایفه اول، نه او رو تخصیص میزنه و نه تقییدی میزنه هیچ کدوم.
علام الغیوب چیه آقا؟ علام الغیوب
عمومیتی نداره.
علام الغیوب
سباب المؤمنه.
نه خیر نشد.
نه چرا نمیشه؟ آقا هرچی نمیشه.
نگاه کنید تارتن
باش اضافه هم به سه فاعل میشه. به شما ادبیات نخوندی مصدر هم اضافه
میشه. ادراج نداره
چه مشکل داره؟ هم اضافه به فاعل میشه، هم اضافه به مفعول باشه. علام الغیوب هم مفعول، مؤمن هم مفعول دیگه. سباب المؤمنه
بالغ است.
خب دیگه بگو آه خب بیارید خوبه چیه مثلا روایت مطلق بیارید خوبه خب خب
فما ایضا لسانی من لفظت فحشن او حجرن او شتم ازن او شهادت باطلن او اختیار مؤمنن غائبن او سلب حاضرن
خوبه اینا هم خوبه اینا رو بیارید به عنوان معید بیارید نهایت نسبت به صحیفه هم حالا به یکی از رفقا می وقتی میگفتم اگه یک مناسبتی بود یک بحثی بکنیم هل نقدرن نستفید من الصحیفه السجادیه استفاده فقهی یا نه چگونه به چه شکل اینم یه بحث لطیفیه خوبه حالا اینا رو جمع کنید رو خب این که یکی خوبه دیگه
یا که ان تشتم مسلمن او تطیع عاصمن او تعصی امامن عادلن
او تعصی دیگه امامن عادلن درسته بله اینم خیلی خوبه این در کجایه
توحف هست و بهار دیگه حالا
خب دیگه توحف هم از بهار نقل میکنه خوبه اینا رو بون معید بیارید خیلی خوبه دیگه اینم خوبه بهار از توحف نقل میکنه بعد ما برعکس گفتیم خب معلومه بهار از توحف نقل میکنه خب بله این دیگه سباب یکی از یک روایت به عنوان سباب آوردیم چندین روایت دیگه به عنوان سباب هست نهایت اگه سباب باشه کسی بگه اون سبابیت است که نه اصل و سب مثلا یعنی وقتی کثیر می شود مثلا که انه یک عیب شمرده می شود این هم خوبه دیگه
کلیتا احساس میشه که تأکید اینه که شما سب بر زبان جاری
نکنید خب حالا این رو در برداشت ها می رسید این رو در برداشت ها می رسید این رو در برداشت ها اونا رو معید ذکر میکنیم در برداشت ها میرسیم بهش حرف خوبیه درسته میخواییم بگیم آیا اون وقت آیا سب قبحش یه بحثی نکردیم علت چیه اونجا بحث خواهیم کرد که آیا این که سب نکنی منقصت برای خود آدمه یا نه متعلق مسبوب کرامت ذاتی داره سبش نکنی در بعضی جاها برعکسه چه جوره ایره تحلیل میکنه بسیار خوب
همین میخوان اصلا بر زبان ما جاری نشه
ایرم میگیم بله البته اون روایات سب بعضی حیوانات اشاره میکنیم اونا تعلیل به یک نحو کرامت در او حیوان است آره لأنه ذکر الله میگه لأنه چه کار میکنه اونا رو میگیم وقت زمین داریم به چه جهت باز یه تحلیلی درشه اینا رو هم میگیم خوبه اینا رو جمع کنیم
سب که نهی میکنه شامل حیوانات هم میشه چرا که انصراف رو بزنه
حالا اون اول کلامه دیگه اون انصراف به انسان قطعیه انصراف خیلی روشنه اونجا بله انصراف روشنه بله بله
همون تو سواب
خب دیگه همینه دیگه خب دیگه ما که وقتی میگیم عبارتون اخرایه ما که میگیم تفنن در تعبیره مقصودمون همینه
معلومه که آقا تو کتاب فقهیش انتصاب قطعی میده یعنی
اینجوری نیست اتفاقا در خود من لا یحضر متفاوته یه روایت رو یه جا میگه عن رسول الله یک جا میگه قال رسول الله
ولی اگه میگفت روی عن رسول الله این
استناد قدیم سری عن رسول الله شما خیلی دیگه شما از امام هم کلی جلو زدید شما خوبه که عن رسول الله هم میگه نه امام موادیم که عن رسول الله هست صریحا در مصادیقی میگه این اینا مرسله
شما الان خودتون جا در صفق میفرمایید این روایات ضعیف رو میفرمایید اگر صادر شده باشه به حسب روایت امام فرمود
آقا همینجا هم تفنن در تعبیر داره یعنی در یک روایت در من لا یحضر یک جا میگه قال یک جا میگه عن او رو چکارش میکنه
استناد قطعی دیگه اگه میفرمون در روی استناد قطعی نبود عن رسول الله یا قال رسول الله
نه خیر عن رسول الله دیگه استناد قطعی نیست یعنی نقل عن رسول الله معناش اینه خب بنا شده 8 و 10 دقیقه دیگه وارد